دوپامین، رام کردن مولکول سرکش. کشف لذت‌های عمیق‌تر زندگی. تحریک سریع دوپامین ناشی از تلفن‌های همراه یا کیک‌های کارخانه‌ای و سایر تقویت‌کننده‌های آسان باعث افزایش تحمل همایستایی می‌شود، به این معنی که ما از تحریک بیشتر و بیشتر لذت کمتر و کمتری تجربه می‌کنیم. بدتر از آن، لذت کاهش یافته ممکن است هوس را افزایش دهد. در نتیجه به پیگیری وسواسی چیزی میفتیم که به طور فزاینده‌ای بی‌معنا به نظر میرسد، که واقعا هم همینطور است. زندگی مدرن ما را برای این پدیده آماده میکند. روزهای ما رشته‌ای از تحریکات دوپامینرژیک است که بلافاصله با پاسخهای عمدتاً بی‌فکر دنبال میشود. ما خیلی کم مکس میکنیم تا در مورد اینکه چرا به دنبال تحریک هستیم فکر کنیم. ما به اندازه کافی در اینجا و اکنون غنی از حس مکس نمیکنیم تا از آنچه به دست آورده ایم لذت ببریم. این کار منجر به تنظیم نزولی و نیاز بیشتر و بیشتر برای احساس کمتر و کمتر میشود. اما وقتی حتی از چند منبع مشخص تحریک دوپامینی عقب نشینی می کنیم، این الگو شکسته می شود. به جای رشته‌ای بیوقفه از خواسته ها و واکنش ها، هر روز به رشته‌ای از فعالیت ها تبدیل می شود که ارزش یا عدم ارزش آنها را به طور طبیعی تری تشخیص می دهیم. این قدرت ما را برای انتخاب پاسخهایمان افزایش می دهد. می توانیم تصمیم بگیریم زمان کمتری را صرف پیشبینی چیزهایی کنیم که احتمالاً بیش از حد برایشان ارزش قائل بودیم، و زمان بیشتری را صرف لذت بردن از واقعیت انکارناپذیر لذت‌های زندگی روزمره کنیم. البته ما همچنان نارضایتی را تجربه خواهیم کرد. این حس از بین نمی رود. نباید هم امیدوار باشیم که این طور شود. شاد بودن دائمی خودش یک مشکل است. به یاد داشته باشید که این افراد دائما شاد نیستند که خودشان یا جهان را بهبود می بخشند. اما وقتی سیستم دوپامین در مغزمان دوباره احیا شده باشد، از محرکای ساده تر دوپامینی لذت بیشتری می بریم و لذتهای آنی و لحظه‌ای با شدت و تکرار بیشتری در زندگیمان ظاهر می شوند. به نوعی ما بیشتر احساس انسان بودن می کنیم. احیای دوپامین آستانی تحمل ما را کاهش می دهد و احساس تحریک دوپامین را آسان تر می کند. در نهایت حتی یک تکه نان توست می تواند رضایت بخش تر باشد. ما از لذت‌های ساده روزمره حس رضایت و خوشی عمیق‌تری تجربه می کنیم. غرق شدن در یک کتاب خوب، انتظار یک وعده غذایی سالم، دریافت لبخندی غیر منتظره از یک غریبه، یک دسر خانگی، لیوانی نوشیدنی دلچسب در یک مهمانی یا قدردانی از یک کار خوب. این نوع تحریک ما را به مسیر تاریک نیاز به چیزهای بیشتر و بیشتر و احساس لذت کمتر باز نمیگرداند، بلکه رنگ و نشاط زندگی را باز میگرداند. ابزارهای کنترل دوپامین به زودی در دسترس شما. وقتی درباره آزمایش‌های پزشکی صحبت می‌کنیم، معمولاً به فکر آزمایش خون می‌افتیم. آزمایش‌های خون اطلاعات قابل اعتمادی ارائه می‌دهند، زیرا جریان خون محل بسیاری از مواد مهم است. اما آزمایش خون برای دوپامین چیز زیادی به ما نمی‌گوید، زیرا مقادیر دوپامین بیشتر در سطح سلولی اهمیت دارد. برای جزئیات فعالیت دوپامین در مغز باید با الکترودهای میکرونی و مشاهده با وضوح فوق‌العاده بالا به کاوش بپردازید، کاری که تا کنون فقط در محیط‌های آزمایشگاهی انجام شده است. با این حال در سال 2023 گروهی متشکل از 5 دانشمند در رشته‌های شیمی، نوروفارماکولوژی و فیزیولوژی کار خود را برای اندازه‌گیری دوپامین با استفاده از کشف نسبتاً جدیدی به نام نقاط کوانتومی کربنی ثبت کردند. نقاط کوانتومی کربنی از کوچکترین چیزهایی هستند که می‌شناسیم. می‌پرسید چقدر کوچک؟ خب مقایسه یک نقطه کوانتومی کربنی با عرض یک تار موی انسان مانند مقایسه یک توپ تنیس با طول دو زمین فوتبال است. معلوم شده که وقتی چیزها اینقدر کوچک باشند قوانین فیزیک عجیب می شوند. به همین دلیل نقاط کوانتومی کربنی را می توان طوری طراحی کرد که نور بدهند، داروها را به ساختارهای خاصی از مغز برسانند و به مولکولهای خاصی واکنش نشان دهند. همچنین آنها در بدن نسبتاً بی‌ضرر هستند. بنابراین برای تحقیقات مغزی و اندازه‌گیری عملکرد ایده‌آلند. آنها پایدارند و به تنهایی کار می‌کنند. یعنی در برابر محیط اطراف مقاومت زیادی دارند. پس می‌توانیم آنها را وارد بدن کنیم بدون اینکه مشکلی ایجاد شود. نقاط کوانتومی کربنی ابزاری بالقوه قدرتمند هستند. در محیطی با شرایط کنترل شده، تششعات ساطع شده از نقاط کوانتومی کربنی متناسب با مقدار دوپامین اطراف آنهاست. عبارت کلیدی در اینجا محیط با شرایط کنترل شده است. در حال حاضر ایجاد چنین محیطی در مطب پزشک یا حتی بیمارستان تقریبا غیر ممکن است. با این حال این می تواند گامی به سوی آزمایشی دقیق باشد تا پزشکان بتوانند اختلالات مرتبط با دوپامین را در سطح مولکولی تشخیص دهند. این اصوات را بشنوید. آیا می توانیم اثرات دوپامین را با استفاده از یک هدفون تغییر دهیم؟ برای درک اینکه چطور می توانیم با صداها احساسمان را تغییر دهیم، ابتدا باید کمی درباره امواج اطلاعات کسب کنیم. بسیاری از چیزها در طبیعت کیفیت موجگونه دارند. از جمله الگوهای تکراری فعالیت الکتریکی در بافت عصبی مغز. اما برای درک تأثیر امواج بر مغز بیایید به چیزی که از قبل میشناسیم فکر کنیم. امواج اقیانوس. امواج اقیانوس انواع مختلفی دارند، از امواج غلتان گرفته تا موجهای ملایم. امواج غلتان بزرگ و آهسته‌اند، انرژی زیادی حمل می‌کنند و در مدت کوتاهی تأثیر چشمگیری بر خط ساحلی می‌گذارند. موج‌های ملایم کوچک و سریع‌اند و تأثیرشان بر ساحل آرام‌تر و ظریف‌تر است. امواج مغزی نیز مانند امواج اقیانوس با اعمال و نتایج خاصی مرتبط هستند. امواج مغزی هم فرکانس دارند و هر محدوده فرکانسی با فعالیت یا حالت ذهنی خاصی مرتبط است. امواج دلتا 0.1 تا 3.5 هرتز. فرکانس امواج دلتا می تواند از 1 بار در هر 10 ثانیه تا 3.5 بار در هر ثانیه متغیر باشد. امواج دلتا با خواب بدون رویا و دوران نوزادی مرتبط است. امواج تتا 3.5 تا 7.5 هرتز. امواج تتا با خلاقیت، تخیل و شهود همراهند، اما همچنین در حالت عدم تمرکز هستند. امواج آلفا 8 تا 12 هرتز. آلفا رایج‌ترین حالت مغز در هنگام هوشیاری آرام است. اگر بیدار هستید و مشغول کار خاصی نیستید، احتمالاً مغزتان امواج آلفا تولید می کند. امواج بتا 12 تا 30 هرتز. وقتی مشغول تصمیم گیری، تمرکز عمیق یا تفکر سخت هستید، این امواج فعال می شوند. امواج گاما 30 تا 44 هرتز. بالاترین فرکانس قابل مشاهده، مرتبط با پردازش همزمان در چندین ناحیه مغز. حالا به صدا فکر کنید که شکل موجی است در محیطی مثل هوا. مثلا موتور ماشین در دور پایین صدای بمتری دارد، اما با افزایش دور فرکانس صدا بالاتر می رود. چرا؟ چون تعداد دور موتور در دقیقه بیشتر می شود و فرکانس بالاتر صدای زیرتری ایجاد می کند. با این پیش‌زمینه ها که گفتیم به پدیده عجیب در عملکرد مغز می رسیم. اگر یک فرکانس صوتی در یک گوش و فرکانسی کمی پایین تر در گوش دیگر پخش شود، مغز شما یک ضربان یا یک بیت با فرکانسی برابر اختلاف آن دو نوت می شنود. مثلا اگر نوت دو با فرکانس 132 هرتز در گوش چپ و نوت لا با فرکانس 78 هرتز در گوش راست پخش شود، ضربانی با فرکانس 54 هرتز احساس می کنید. این پدیده ضربان‌های باینورال بیتس یا دوگوشی نام دارد و شگفت‌انگیزتر این که این ضربان‌ها می‌توانند فرکانس امواج مغزی و عملکرد مرتبط با آن را تغییر دهند و بر خلق و خو، احساسات و شناخت تأثیر بگذارند. و جالب این که یکی از موادی که می‌توانیم از این طریق تحریک کنیم دوپامین است. پژوهشگران این مطالعه در سال 2013 تأثیر امواج دوگوشی را بر خلاقیت بررسی کردند. نتیجه نشان داد که امواج دوگوشی به نظر می رسد توانایی مغز را برای جمع‌آوری ایده های متنوع در زمانی نسبتاً کوتاه بهبود می بخشند. این جمع‌آوری عناصر نامرتبط که نوع خاصی از طوفان فکری محسوب می شود، اولین گام در تفکر خلاقانه هدفمند است، چرا که ایده های جدید از ارتباط دادن چیزهای به ظاهر نامرتبط به وجود می آیند. از منظر تأثیر بر دوپامین، نتایج حاکی از آن است که افراد با سطح دوپامین پایین بیشترین بهره را از امواج دوگوشی می برند، در حالی که افراد با سطوح نرمال یا بالای دوپامین هیچ مزیتی کسب نمی کنند. اگرچه سازوکار دقیق این پدیده هنوز ناشناخته است، اما اتفاق جالبی در حال رخ دادن است. شاید روزی امواج دوگوشی به ما کمک کنند تا در مواقعی که فعالیت دوپامین در بخش‌های مرتبط مغز کاهش یافته است، خلاق‌تر شویم. حتی ممکن است در آینده از تحریک شنیداری برای تنظیم سطح دوپامین و تأثیر بر خلق و خو، احساسات و شناخت استفاده شود. اگرچه احتمالاً راه زیادی تا تحقق این هدف باقی است، اما نتایج فعلی بسیار جالب توجه هستند. راه حلی برای ورزش بی زحمت. همه ما مایلیم انگیزه بیشتری داشته باشیم. در اینجا بررسی می‌کنیم که چگونه ممکن است روزی از طریق دوپامین به این هدف برسیم. تحقیقات نشان داده که دستکاری میکروبیوم در موش‌ها می تواند فعالیت دوپامین را افزایش دهد و آنها را به ورزش ترغیب کند. همچنین می دانیم انسان‌هایی با سطح دوپامین نسبتاً بالا عموماً تمایل بیشتری به ورزش دارند. اما این موضوع تنها زمانی صادق است که پاداشی پیش روی آنها باشد. آیا ممکن است دوپامین بدون وعده پاداش مثلاً برای ورزش کردن ما را برانگیزاند؟ خلاقیت با اتصال به پریز برق. آیا فناوری برای تقویت خلاقیت ما نیز برنامه‌ای دارد؟ تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که چنین نتیجه‌ای ممکن و حتی قریب الوقوع است. و همچنین شاید ما را از جنبه‌های منفی که معمولاً با درمان‌هایی که مغز سالم را اورکلاک می‌کنند همراه است، مسون نگه دارد. در حال حاضر چندین روش برای تحریک مغز به عملکرد بهتر با استفاده از الکتریسیته وجود دارد. شناخته شده ترین آنها ECT یا الکتروشوک درمانی است که برای افسردگی مقاوم به درمان استفاده می شود. دیگری تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای یا TMS است که مشابه الکتروشوک درمانی است، با این تفاوت که به جای هدایت مستقیم جریان الکتریکی درون مغز، از یک میدان مغناطیسی برای ایجاد جریان‌های ملایم‌تر استفاده می‌کند. اما فناوری تحریک مغزی مورد علاقه ما آنقدر جدید است که چندان پژوهش روی آن صورت نگرفته است. TDCS یا تحریک مستقیم جریان فراجمجمه‌ای ابزار دقیق تری نسبت به الکتروشوک درمانی یا تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای است و به نظر می رسد از طریق تحریک الکتریکی همان کاری را انجام می دهد که اکنون فقط از طریق دارو می توانیم انجام دهیم. برای مثال قرص زاناکس با تحریک ترشح گابا، یعنی انتقال دهنده عصبی که سیگنال های ایجاد کننده استرس خاصی را در مغز شما مسدود می کند، اثر آرام بخش دارد. تحریک مستقیم جریان فراجمجمه‌ای همین کار را انجام می دهد، البته با الکتریسیته به جای نوروشیمی. اما چه می شد اگر می توانستیم با استفاده از تحریک مستقیم جریان فراجمجمه‌ای برای مهار مدار کنترل دوپامین خلاقیت را تقویت کنیم؟ این رهیافت بسیار مفید خواهد بود، زیرا این مدار ایده های عجیب یا به ظاهر غیر منطقی را مسدود می کند که اغلب هنگام دنبال کردن رویکردهای جدید و طرحهای تازه می توانند مفید باشند. مدار کنترل شامل قشر پیش پیشانی است که درست پشت پیشانی قرار دارد و تنها عنصر سیستم کنترل است که با استفاده از تحریک مستقیم جریان فراجمجمه‌ای می توان به آن دسترسی پیدا کرد. در یک آزمایش دانشمندان به امید مهار مدار کنترل و تسهیل عبور ایده های عجیب به مدار میل و خانه تفکر خلاقانه، الکترودی منفی را روی این ناحیه قرار دادند. در نتیجه داوطلبانی که به این روش تحریک شدند توانستند کاربردهای جایگزین بیشتری برای اشیاء روزمره ارائه دهند. در واقع به تخمین آزمایش کنندگان، ایده های افراد مورد مطالعه به شکل محسوسی عجیب و غیر معمول بود. آزمایش کنندگان این حالت را معادل افزایش خلاقیت دانستند. ایده های معمولی نیز همچنان مطرح می شدند، زیرا از ابتدا مسدود نشده بودند. این نکته بسیار مهم است، زیرا ما نمی خواهیم تلاش های خلاقانه خود را صرفاً به تولید ایده های احمقانه تغییر دهیم. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. But now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being right. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seemed to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I never done before. Help me.